ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صدر اعظم آلمان میگوید پلیس در حال بررسی علت انفجار در برلین است. رهبر کره شمالی میگوید این کشور به زودی دست به آزمایش موشکی و کلاهک هسته‌ای میزند. و رئیس جمهور جدید میانمار برگزیده شد. روز سه‌شنبه در جریان انفجار خودروی در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان راننده خودرو کشته شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این باره گفت علت این انفجار هنوز مشخص نیست و پلیس در حال بررسی خودرو و محل انفجار است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی پلیس آلمان گفته است که شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این انفجار وجود ندارد. با این حال پلیس آلمان به ساکنان منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده توصیه کرده است در منازلشان بمانند. درباره جزئیات حادثه و هویت راننده خودروی منفجر شده هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی دست به آزمایش یک کلاهک هسته‌ای و موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی می‌زند. او هدف از انجام این آزمایش‌ها را افزایش اعتماد به توانایی برای حملات هسته‌ای عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجام احتمالی این آزمایش‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند. وزارت دفاع کره جنوبی می‌گوید هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر صحت ادعای مطرح شده از سوی رهبر کره شمالی و دستیابی به چنین قابلیتی وجود ندارد. کره شمالی دو ماه پیش دست به آزمایش هسته‌ای زد و ماه گذشته هم یک موشک دوربرد پرتاب کرد که این اقدام‌ها قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تشدید تحریم علیه پیونگیانگ را به دنبال داشت. پارلمان میانمار روز سه‌شنبه تین چیاب را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. تین چیاب که از سوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ریاست آنگ سان سوچی حمایت می شود موفق شد در پارلمان میانمار 360 رأی از 652 رأی را به دست آورد. او در اولین سخنان خود پس از اعلام نتایج آرای پارلمان این پیروزی را پیروزی آنگ سان سوچی و مردم میانمار توصیف کرد. آنگ سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مقامی فراتر از رئیس جمهور خواهد داشت. تین چیاو نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب می شود و قرار است از اول ماه آوریل دو هفته دیگر با پایان دوران ریاست جمهوری تینشین قدرت را در دست بگیرد. و اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی از برخی وزیران دولت حسن روحانی انتقاد کرد. این برای چندمین بار است که اظهار نظرهای چالش برانگیز از سوی رؤسا و مسئولان ارشد قوه قضاییه و قوه مجریه در انتقاد از دستگاه‌های مورد تحت حمایت یکدیگر تحت نظارت یکدیگر مطرح می شود. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این مجادله‌ها و چالش‌های لفظی.
خواسته های بیگانگان را با آنچه که ما
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چالش و مجادله لفظی بین مسئولان و رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه درباره موضوعات مختلف بیشتر شده، تا جایی که در تازه‌ترین اظهار نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که برخی از وزیران از دسترسی روستاییان به اینترنت سخن می‌گویند، در حالی که بهتر است به گفته آقای لاریجانی نیازهای اولیه روستاییان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود. صادق آملی لاریجانی در نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته که در جریان انتخابات اخیر مسئله نفوذ رخ داده. منظور از نفوذ در ادبیات رسمی و سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی رخنه مخالفان خارجی حکومت ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. حال رئیس قوه قضاییه در حالی از این مسئله نفوذ در جریان انتخابات اخیر ایران سخن می‌گوید که در دو انتخابات مجلس و مجلس خبرگان فهرست نزدیک به جریان حامی حسن روحانی رئیس جمهوری توانست در چند شهر از جمله تهران اکثریت کرسی‌های مجلس و مجلس خبرگان را به دست آورد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی می‌پرسم که دلیل شدت گرفتن چالش‌ها و مجادله لفظی رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه و مقام‌های ارشد هر دو قوه چیست و چرا در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؟
من فکر نمی‌کنم دلیل این جدال لفظی موضوعات کاری و سیاست‌های دو قوه باشه که در گذشته هم باعث تنش میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه شده. ظاهراً آقای صادق لاریجانی یک نقش تازه‌ای رو برای خودش می‌بینه که کاملاً فراتر از وظایف قوه قضاییه هست. حتی فراتر از وعظ و خطبه‌خوانی است که یک روحانی انجام بده. ایشون نگاهش به آقای روحانی به نظر من در این مجادلات تازه به عنوان یک رقیب هست و نه به عنوان یک همکار.
اما اظهار نظرهای مختلف صادق لاریجانی در ماه‌های اخیر تنها محدود به حیطه اختیارات و وظایف او نمی‌شود و موضوعات و مباحث کلان حکومتی را هم در بر می‌گیرد. مجید محمدی در این باره معتقد است که آقای لاریجانی به سه دلیل چنین رویکردی را دارد.
دلیل اول تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی است، چون این گونه ایده‌ها معمولاً از این نهادها هست که در طول سالهای گذشته صادر می شده. دلیل دوم، آقای صادق لاریجانی به دنبال طرح خودش هست به عنوان یک ایدئولوگ. قبل از این آقای لاریجانی تلاشش بر این بود که در حوزه‌های فکری بیشتر نمود داشته باشه. با افول آقای مصباح به نظر میاد که آقای لاریجانی نقش ایدئولوگ نظام رو برای خودش می بینه. و دلیل سوم هم تلاش ایشون هست برای اینکه در مجلس خبرگان ارتقای بیشتری پیدا کنه و فراتر از همه به نظر میاد ایشون داره خیز برمی‌داره برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای رهبری. خب طبعاً برای اینکه ایشون در این فهرست قرار بگیره هم باید دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو در کنار خودش داشته باشه و هم دیوان سالاری دینی رو، وجه دیوان سالاری دینیش رو ایشون برای خودش تضمین شده می‌بینه، چون داماد آقای وحید خراسانی است. اما برای راضی کردن نهادهای امنیتی و نظامی طبعاً ناچار هست که این مواضع رو اتخاذ کنه.
صادق لاریجانی همچنین در نشست دیروز مسئولان عالی قضایی گفت که قوه قضاییه به گفته او به رغم حجمه‌های نادرست در رسیدگی به پرونده‌های کلان محکم ایستاده و به خودش می‌بالد که تابع فشار افراد ذی‌نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده‌های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جفسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به درستی انجام می‌دهد. همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به محکومیت بابک زنجانی میلیاردر سرشناس به اعدام گفت که اعدام او مشکلی را حل نمی کند و باید تکلیف پولها روشن شود.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام ثم ماذا؟ این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل را حل نمی کنه.
در چند ماه گذشته اظهار نظرهای چالش برانگیزی از سوی مقامها و مسئولان دولتی و قضایی علیه یکدیگر مطرح شده. اظهار نظرهایی درباره نظارت استصوابی یا ماجرای سرانجام پرونده هسته‌ای ایران و مجادله بر سر رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی و اقتصادی.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف به الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شاخص کل بورس تهران دیروز بعد از حدود 2 سال در تداوم حرکت صعودیش مرز 80,000 واحد را پشت سر گذاشت و نشان داد سهامداران ایرانی یک بار دیگر به آینده امیدوار شدند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده با او از عواملی میگوید که رونق را به بازار سهام ایران برگردانده است. فریدون خاوند:
سهامداران ایرانی 2 سال بسیار سخت رو پشت سر گذاشتند که در واقع طولانی ترین رکود بود در تاریخ بورس تهران بعد از گشایش دوباره اون در اواخر دهه 1360. از دیماه 92 تا دیماه 94 شاخص کل بورس تهران از 89500 واحد سقوط کرد به 62000 واحد، ولی بعد از اون این شاخص دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و روز گذشته دوباره برگشت به کانال 89000 واحد. به این ترتیب از اول سال تا امروز بورس تهران یک بازدهی 28% رو تجربه کرده. چند عامل مؤثر بوده در این جهش. اول بهبود جو عمومی هست در فضای خارجی کشور که طبعا امیدواری به وجود آورده به فروکش کردن تنش‌های مخرب برای اقتصاد ایران. از طرف دیگه امید زیادی پیدا شده به خروج اقتصاد ایران از رکود در سال 95 و بر این اساس بخش مهمی از نقدینگی که طی دو سال گذشته از بازار سرمایه فرار کرده بود دوباره برمیگرده به این بازار و این احتمال وجود داره که روی آوردن دوباره به بورس شدت هم بگیره. این نکته رو هم باید اضافه کرد که بعد از انتخابات اخیر مجلس دهم بالا رفتن امکان تفاهم بین دستگاه مقننه و دستگاه مجریه طبعا میتونه فضای مناسبتری به وجود بیاره برای بورس.
ولی به نظرتون این رونق بازار بورس اونطوری که توی دو ماه گذشته شاهد اون بودیم میتونه ادامه پیدا بکنه؟
امکان این که اقتصاد کشور بتونه بعد از سال بسیار بد 1394 در سال آینده برسه به نرخ رشدی مثبت در سطح 4-5% نسبتاً زیاد است و این مایه امیدواری است برای بورس تهران. با این حال عوامل دیگری هم هستند که میتونن بر بازار بورس تأثیر منفی بگذارند، از جمله اینکه وضعیت اقتصاد جهانی تعریفی نداره و به همین دلیل قیمت مواد اولیه فرو میریزه، به خصوص نفت که این طبعا برای بورس تهران خوب نیست، و به علاوه خیلی از محصولات شرکت‌های حاضر در بورس مثل فرآورده‌های پتروشیمی، مواد فلزی، مواد معدنی هم در معرض نوسان منفی قیمت‌ها هستند در بازار بین‌المللی. البته خلاصه این که چشم‌انداز عمومی بازار سهام ایران در مجموع خوب است دست کم برای سال آینده، ولی خطرهایی هم در کمین این بازار هست.
سرمایه گذاران خارجی چطور؟ اونها هم به بورس تهران علاقه نشون میدن؟
بورس تهران که ارزش سرمایهش به 90 میلیارد دلار میرسه در حال حاضر پنجمین بورس منطقه خاورمیانه است. فضای پسا تحریم فرصتهای موجود برای سرمایه گذاری خارجی ها در بورس تهران رو بالا برده، ولی در همون حال عوامل بازدارنده هم کم نیستند، از جمله وزنه بسیار سنگین دولت در اقتصاد کشور.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه تلفنی با هم گفتگو کردند. این گفتگوی تلفنی ساعتی بعد از اعلام خروج بخشی از نیروهای نظامی روسیه از سوریه صورت گرفت. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که محور این گفتگو گام‌های بعدی برای اجرای کامل آتش‌بس در سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور بوده است. باراک اوباما به همتای روسش گفته ادامه حملات حکومت سوریه روند سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه را به خطر می‌اندازد. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر از دیروز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. و همزمان با فرارسیدن چهارشنبه سوری در ایران ایستگاه‌های آتش نشانی تهران به حالت آماده باش در آمدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران روز سه‌شنبه همچنین از استقرار بیش از 2700 آتش نشان به همراه تجهیزات و خودروهای این سازمان در بیش از 1000 نقطه شهر تهران خبر داد. همزمان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد افرادی که در ایام آخر سال قصد اخلال در شهر را داشته باشند دستگیر می‌شوند. 16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید از رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها با ما بمانید.